الرحمن الرحيم. السلام على المهدي الذي وعد الله به الامم. خدمت همه سروران عزیز سلام عرض میکنم. صدای بنده رو دارید عزیزان؟ خب الحمدلله. با اجازه عزیزانی که تشریف آوردن که ظاهرا 17 نفر از دانشپژوهان و عزیزان هستند، حالا بقیه هم انشاءالله ملحق میشن، ما ابتدای بحث یک مقدمه عرض کنیم که بحث عبادات بیشتر مبحث اوائل عبادات هستیم، ممکنه تا حتی اواخر نماز و حتی مبحث روزم مطرح بشه برای عزیزان. یک محدودیت داشته باشه که از محدوده خارج نشیم، مباحث مالی و معاملات و اینها که حالا احکام هستش در این کلاس سوال نشه. چند تا سوال مکتوب برای ما فرستادن، 4-5 تا، و بعدش انشاءالله در بکنم 2/3 کلاس بیشتر کلاس هم به سوالات شفاهی عزیزان انشاءالله اختصاص میدیم. تا جایی که بلد باشیم سعی میکنیم نکات رو توضیح بدیم. اگر هم موردی موندش که مثلا حالا توضیح کامل نبود یا پاسخ رو بنده بلد نبودم، خدمت عزیزان فرصت رو میگیریم و یا برای مسئول آموزش میفرستم که برای عزیزان تن گروه بذارن، یا هم که اگه جلسه بعدی باشه در جلسه بعدی میشه مطرح کرد. اول سوال کردن که طبق سوالاتی که به من رسیده به همون ترتیبی که ارسال کردن، فرمودن که با سلام علیکم السلام، با توجه به این که ورود کفار به مسجد حرامه، هزاران اینجوری نوشتن، الان مساجدی در ایران هستن که بنای قدیمی دارن که الان محل نماز خوندن نیست، البته مسجد توریست ها میان از اون مسجد ها بازدید میکنند، و نکته ای که داره این که آیا مگر ورود کفار به مسجد حرام نیست؟ سوالو من نتشون فرستادم، و اگه حرامه پس حکمش چیه؟ اینا الان دارن کار حرامی انجام دن یا نه؟ جواب اینه که برخی از مراجع اینا جایز میدونن، مثلا مکارم میگن اگر حدکی حرمت به مسجد نمیشه و این غرض تشویق اونهای آشنایی با دین هستش اشکالی نداره. اما حضرت آقا میفهمن در رساله آموزشی خوندیم در احکام مسجد فرمودن ورود کفار به مساجد مسلمانان جایز نیست، و حتی قید هم نیوردن که بگیم مثلا مسیحی‌ها که اهل کتاب هستن یا نه، کل مطلق کفار، هرچند برای مشاهده آثار تاریخی باشد، خواه مسجد الحرام باشد یا سایر مساجد، و خواه ورود آنان حلف و بی‌حرمتی مسجد شمرده شود یا نشود. پس این یک اختلافی است بین مراجع. اون شخصی که اینها رو میبره برای بازدید برای اینکه وظیفه خودش رو بدونه، ولی این مرجع تعالیش کی است؟ و اما ممکنه برخی از مساجد که دوش نماز میکنن اجازه ندن اصلا، و اگه اجازه ندن باید تبعیت کنه و وارد نشه. اما بعضی مساجد تاریخی و قدیمی رو ممکنه اجازه بدن و مانعی نباشد. اون شخصی که تور لیدر یا مسئول اون گروه هستش بعد ببینه مقلد کی هست. اگه مقلد آقای مثلا مکارم هستش میتونه اون کار انجام بده، و اما اگر مقلد هست آقا هستش این که شرایط رو فراهم کنه اینها برن مسجد رو ببینن و هماهنگی کنه جایز نیست. استاد سوالاتی که اینجا میپرسید رو من بعدش جواب میدم. خانم همتی من در خدمتتون هستم ان شاء الله. این سوالاتی که از قبل ارسال شده جواب میدم، بعد علاوه هر کی سوال بفرسته در خدمتتون هستم در بعد از این سوال. سوال بعدی که پرسیدن فرمودن که در مورد احکام قیام فرمودن که اگر قادر نیستن میشود نماز رو نشسته خواند. در مورد حد قادر بودن بیشتر توضیح دهید، یعنی در چه حدی باشد که اجازه دارد نماز را نشسته بخواند. این رو تقریبا الان به صورت عزیزان حتما میدونید، اما من توضیح بیشتری میدم. متن سوالم مکتوب اینجا ارسال میکنم براتون که متن سوال رو بدونید چی هستش. که اگر کسی سالمه، هیچ موردی نداره، مشکلی نداره، کمردرد نیست، بیماری مفصل ندارد، مثلا آرتروز پا یا مثلا زانو نداره، این شخص باید نشسته نماز نخواند، یعنی استاده نماز بخواند، و اگه نشسته نماز بخونه نمازش قبول نیست. اما یه شخصی میبینید کمر درد شده، این نمیتونه رکوع و سجده رو درست انجام بده اما میتونه بیسته، در هر مقداری که میتونه اول نماز رو درست انجام بده باید انجام بده. نکنید این نفر میتونه بیسته راه میره اما اگه بنشینه بلند شدنش دیگه لازم چند نفر بهش کمک کنن یا اصلا انقدر درد میکشه نمیتونه به راحتی بلند شه. این شخص پس میتونه استاده تکبیر رو بگه، رکعت اول حمد و سوره رو بخونه، بعد برای انجام رکوع و سجده اگر نمیتونه ایستاده این کار انجام بده، نشسته انجام بده. اگه نمیتونه نشسته انجام بده، باز به ترتیب حتی به درجه میرسه که با اشاره باید انجام بده. پس این حد توان بستگی به شخص دارد. شخص سالم نماز رو کاملا باید مثل نمازی که گفتم، جایی که قیام دارن با قیام باشه، جایی که رکوع انجام میده رکوع، جایی که سجده هم که رو زمین سجده انجام میده نشستنش هم معمول است. کسی که نمیتونه خم راست بشود، تا جایی که میتونه ایستاده افعال نماز انجام بده. کسی که نمیتونه وقتی ایستاده تکبیر گفت و نشست دوباره بلند شه، رکعت اولش رو ایستاده میخونه، رکعت های بعدی رو نشسته میخونه. کسی که میتونه رکوع و سجده رو انجام بده اما نمیتونه قیام انجام بده و بلند شدن براش مشقت داره، خوبی مجبور نشسته نماز بخونه. خب تا چه حد؟ یه وقت این یک کم دردش میگیره، مثلا یک کم کمرش آزرده میشه، باید نماز ایستاده بخونه. یک کم ملاک نیست، اینکه واقعا بیشتر مردم با این حالت خم راست بشن اذیت میشن و این اذیت شدنشون غیر قابل تحمل یا تحملش مشقت داره و سخته. من حالا کمردرد شاید نشده باشید، اگه دیدید کسی کمردرد بشه گاهی وقتا اینقدر درد میگیره تو چند ثانیه اصلا تکون نمیخوره اون شخص، هیچ حرکتی نمیکنه که یکم دردش تسکین پیدا کنه، بعد یواش یواش مثلا دستش از جای میگیره مینشینه یا مثلا جابجا میشه. این سوالاتی که میپرسید عزیزان من انشالله بعدش بعد جواب بدم دیگه، سوالاتو میبینم، اما بعد از اینکه سوالاتی که اول پرسیده بودن و برای من ارسال شده بود این سوالاتو جواب میدم. و اینکه مثلا نوشتن عزیزان برای چند تا نماز باید بعد بخونیم، من مشهد نیستم اما هر زلزله‌ای که در مشهد حس شده معمولا چهار ریشتر به بالا زلزله مجزا بوده نماز آیات داره. انشالله میرسیم این سوالاتو جواب بدیم انشالله. پس اینکه چه حدی دارد، حد بسته به شخص است. شما نمیتونید برای دیگران تصمیم بگیرید و دیگران نمیتونن برای شما تصمیم بگیرن. شما یک بار نماز میکنید میبینید که خیلی از عرقتون در اومد در حال ایستاده و برای همشونن راست شدن خیلی اذیت شدید، بعد دفعه بعد لازم نیست نماز رو در این حد ایستاده بخونید، یک کم شو اگه میتونید ایستاده بخونید بقیش نشسته بخونید. پس اینکه این نفر بدو بدو خودش رو به نماز جماعت امام جماعت میرسونه بعد میشینه روی صندلی تکبیرم در حال ایستاده نمیگه، این کارش مشکل داره. نکنید راه رفته رسیده ایستاده بوده بعد میشینه روی صندلی نماز رو شروع میکنه بخونه، یعنی روی زمین نماز رو. خب تو تا اون موقع ایستاده بودی، چجوری در حال ایستاده رسیدی به مسجد؟ همونجا به جای تکیه بده روی صندلی بنشین، وقتی نماز شروع شد تکبیر رو بگو، ایستاده حمد و سوره رو با امام باش، بعد رکوع و سجده رو اگر نمیتونی بله نشسته روی صندلی یا نشسته انجام بدین، اگر نمیتونید در حال طبیعی انجام بدید و مشقت داره به تعبیر صحیح‌تر، و بعد نکته بعدی اگه میتونید بلند شید باز باید بلند شید بایستید با همراه امام حمد و سوره میخونه، شما همراه باشید و بایستید، نه اینکه بشینید تا آخر نماز. امیدوارم که توضیح تا حدودی کارگشا بوده باشه. سوال بعدی که پرسیدم، باز این سوالی که جواب دادم شما میتونید نقدش کنید و نکته اگه داشتید بفرمایید. پرسیدن در توضیحات نماز در قسمت قیام، من سوال اینجا بفرستم، بیان شده از شروع نماز تا رفتن رکوع باید ایستاده باشد. بله، یعنی این جزء رکن است. قیام قبل از رکوع جزء رکن است اما کل قیام رکن نیست. اینو دقت کنید، سوالی کم دقیق‌تر باشه. من پس بله از رفت هنگام تکبیر تا هنگام رکوع واجب بیست، اگه سالم مشکل عذری نداره. قیام هنگام تکبیر قیام رکن نیست، قیام هنگام حمد و سوره قیام غیر رکن نیست، قیام قبل از رکوع قیام رکن نیست و قیام بعد از رکوع قیام غیر رکن نیست. خب یعنی چی این حرفا؟ نکنید رکن یک خیمه، اون ستون خیمه رو بهش میگن رکن. اگه اون ستون وسط خیمه رو بکشن خیمه فرو میپاشد. حالا اگه یک خونه در نداشته باشه، واجبه در داشته باشه اما در نداشته باشه، نمیگیم این خونه نیست و خونه نابوده، میگیم در نداره. اما اگه خونه فرو بریزد، وقتی مثلا پایه و ستون اون خونه متزلزل بشه و فرو بریزه، دیگه اصلا در و پیکر هم گوش افتاده باشه به درد نمیخوره، دیگه به اونجا خونه نمیگن. در نماز واجب ما چند تا واجب داریم که رکنیست، یعنی اون اگر ترک بشه بچه سهبن چمدن آسفان میکنن نمازتون باطل میشه، اگه متوجه بشید. یکی قیام هنگام تکبیرات الاحرام، یکی قیام قبل از رکوع و موارد دیگه‌ای که حالا بحث شده. فقط در قیام 4 تا ما قیام در نماز داریم که دوتاش رکنیه، یکی قیام هنگام تکبیر و قیام قبل از رکوع. قیام هنگام قرائت، قیام هنگام تسبیحات اربعه و قیام بعد از رکوع، اینها قیام های غیر رکنی است. حالا سوال چیه؟ سوال میپرسن که اگر شخصی قیام کرد و جز رکن نباشه نماز باطل میشه، و ادامه فرمودن واجب است پس از رکوع، خیلی عذر میخوام ببخشید، پیش از رفتن به سجده بیستد، آیا این قسمت جزء غیر رکن نیست؟ پس چرا واجب است؟ ما گفتیم پس برای همین تفکیک کردیم که ما یک واجب داریم، یک واجب رکنی داریم. بله واجب است، مثل اون در خونه که باید باشه. این چند لحظه ببخشید ازم. سوال بعدی این است. پس اون مشخص شد. در خونه اگر نباشه میگیم خونه هست. اما اگر ستون خونه نباشه و خونه فرو بریزه خونه نیست. هم قیام قبل از رکوع واجب است، هم قیام بعد از رکوع. اما آنکه رکن است قیام قبل از رکوع. پس این که بگیم واجبه مشکل ایجاد نمی کنه، چون جزء واجبات نماز هم هستش. فرمودن که سال بعدی در مورد نماز مستحبی سوال شد. یعنی در مستحبی حتما باید موقع تکبیر احرام ایستاده باشیم یا نه؟ سوال اینه که تکبیرات الاحرام نماز مستحبی لازم ایستاده باشیم یا نه؟ جواب این است که بله، در نماز مستحبی واجب است تکبیرات الاحرام، همانطور که در نماز واجب رو به قبله با شرایط انجام می شود، اون نماز هم همینطور انجام بشه. الا دو صورت، یکی در حال حرکت، شما از خونه به مسجد، در راه مسجد میخواید نماز مستحبی هم بخونید، این اشکال نداره، تکبیرات الاحرام در حال حرکت هم باشه، در قیام هم نماشه اشکال نداره. نکته بعدی، که بخش من اصلا قطع میکنم، یک مدار نفسم کم چیز شده برای همین سرفه میخوام بکنم، من اصلا میکروفون قطع میکنم، اصلا میکنم یه چند از گاهی میکروفون قطع میشه. عرضمون این بود که در نماز مستحبی به جز دو مورد بقیه موارد مثل نماز واجب باید رو به قبله باشد و استاده باشه. اما در نماز مستحبی در حال حرکت، در حالی که سواره هستید، سوار اسبی، سوار ماشینی، سوار اتوبوس چیزی هستید، قطار هستید یا هواپیما، فرق نداره، روی صندلی نشستید داره مرکب حرکت میکنه، اینجا شما میتونید نه ایستاده باشید، یعنی نشسته باشید یا روی صندلی ماشین نشستید، نماز رو شروع کنید و اون افعال نماز هم با اشاره میتونید انجام بدید. اما اگه نشستید رو به تلویزیون یا مثلا دارید سبزی پاک میکنید میخواید نماز بخونید، حس آقا فهمودن که میشه نشسته بخونید، اما فهمودن رو به قبله باید باشید. و البته نماز مستحبی رو مطلقا می شود نشسته خوان. اگر قرار شد نماز مستحبی رو نشسته بخوانید، دیگه قیام در شرط نیست، چون نماز تبدیل شده به نماز نشسته و اختیارم دارید در نماز مستحبی نشسته بخوانید. پس شد سه مورد، یکی که ما از اول می خوام نشسته بخونیم قیام در شرط نیست، یکی این که در حال سواره هستیم، یکی در این که در حال حرکت هستیم. یک چیزی هم من بگم یاد بگیرید اینجا، شاید تو کلاس نگفته باشیم، نماز مستحبی رو میتونیم رکعت اول شو در حالی که ایستاده هستیم بخونیم، بعد دیگه مثلا میخوایم اذیت نشیم رکعت دومشو نشسته بخونیم، اینم اشکال نداره. یا حتی نماز شروع کنیم بعد شروع کنیم به حرکت کردن، اینم اشکال نداره. دقت کردید؟ یعنی شما نماز شروع کردید، دیدید که الان باید برید به یک جایی برسید، میخوان رو به قبله باشید، نماز مستحبی رو ادامه بدید، ممکن 2 دقیقه مثلا دیرتر مجبور بشید حرکت کنید، شما همینجوری دارید ذکر نماز رو میگید، بر فرض اینکه نمیخواد با کسی خداحافظی کنید، با کسی نمیخواد حرف بزنید، نماز رو ادامه میدید، رو از قبله برمیگردید، حرکت میکنید به سمت جایی که میخواین برید، نماز هم صحیح است. سوال داره زیاد میاد، امیدواریم که برسیم به صلات شفاهی و هم برسیم ان شاء الله. و آخرین سوالی هم که مکتوب از قبل از من پرسیدن اینه که ما فهمیدن شک در ایجاد فاصله در قرائت کلمه، یه نفر نماز داره میخونه یک کلمه رو شک میکنه که این کلمه آیا درسته یا درست نیست، تکرارش میکنه، این تکراری که مبطل نیست اشکالی نداره، میگه غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، شک میکنه که مد مثلا ولا الضالین درست گفت یا این ضاد رو درست گفت یا نه، میگه ولا الضالین، دوباره تکرار کرد. سوال این است که آیا دوباره از اول بیایم بگیم غیر المغضوب علیهم، جمله رو دوباره بگیم از اول آیه بیایم چیکار کنیم؟ فهمیدن نه، اگر فاصله نیفتاده زیاد، مثلا این مثالی که من خوندم، همین که اون کلمه رو تکرار کنه کفایت میکنه، نیاز نیست که از اول جمله برکرده یا از اول آیه بخونه و نماز رو ادامه بده. همون کلمه تکرار کرد درسته و به نماز خلل ایجاد نمیشه. بریم به سوالات از من برسیم. امیدوارم که بتونیم درست اینها رو انجام جواب بدیم. سوال فرمودند و اول که سلام احوالپرسی بوده، بعد این از آن راهنمایی کرده که با کد وارد بشید. اولین سوالی که رسیده من میتونم الان بخونم و من دارم میبینم، یعنی کسی که مرتد شده، فهمیدم که ورودش به مسجد حرام است یا نه؟ بله، مرتد کافر است و ورودش به مسجد جایز نیست. این نظر حضرت آقا نقل شده، این گونه نظر آقا. بقیه مراجع من ندیدم، اگر باز کسی سراغ داره الان موجود داره میتونه نگاه کنه ورود با مرتد به مسجد رو اینجا بگه. آنچه که واضح هست مرتد جزء مسلمان دیگه حساب نمیشه و کافر محسوب میشه و به سبب کفرش داخل در کفار احکام کفار هم داره در برخی مواقع مثل اینجا. سوال فرمودن که اینه که سلام کردن، علیکم السلام و رحمت الله، امیدوارم ما ببخشید مشغول بیان نکاتی بود. در مورد زلزله مشهد سوال کردن که بنده خانواده‌ام از مشهد زنگ زدن، بله اقوام چند بار زنگ زدن که خب ما الان نماز آیات چگونه می‌خونیم، تو نوع خوندنش، تو تعداد خوندنش، اینکه نماز آیات اگه زلزله همه یک تونه حساب بشه چجوری اصلا بلاکمون باید قرار بگیریم. این که من حالا آمار داشته باشن چند تا نماز آیات تو مشهد بعد میخوندید نمیدونم، اما ممکنه افراد ما هم فرق داشته باشن. شما زلزله رو حس میکنید، معمولا زلزله بالای 4 ریشتر قابل حس شدن حس میشه، اگه بیشتر مردم رو حس میکنن که معمولا بالای 4 ریشتر اتفاق میفته، نماز آیات بر مردم شهر واجبه. ولی اگر یک کسی حس نمیکنه زلزله دوریشتری هستش، شما حس کردید، اینجا نماز آیات واجب نیست. یک نکته. نکته بعدی این که زلزله امروز رو به مشهد یا دیروز اگه اشتباه نکنم امروز صبح بود ظاهرا، بله این زلزله که محسوس بوده ظاهرا در مشهد و عده زیادی فهمیدن، حتی اخبارم اعلام کرد که آقا مردم از حتی مدن بیرون بعضیا، اگر محسوس بوده نماز آیات داره. اون زلزله چند روز پیشم که اومده 3-4 تا نماز آیات داشته و دقیق شو باید از اهل مشهد فقط میخواد رصد کنید آقا چند تا زلزله در مشهد حس شد. ممکنه پس لرزه های زلزله هایی که در افغانستان اومده مثلا 70 تا بوده باشه، اما 5 تا حس شده، 10 تا حس شده، اونهایی که حس شده و با فاصله هم بوده. وقتی این دو تا پس لرزه توی ثانیه یک حساب میشه، شما حس کردید همشو اما یک زلزله حساب میشه. اما زلزله‌ای که از هم فاصله گرفته مثلا 1 ساعت بعد بازی زلزله دیگه اومده، هر کدوم نماز آیات مجزا داره به شرطی که اکثر مردم شهر رو حس کنه. به تعبیر علمی اگه بخوایم مطرحش کنیم، بالای 4 ریشتر این اتفاق میفته و اکثر مردم حس میکنه. سال بعدی فرمودن که در مورد خمس و اینکه اگر خمس پول داده نشده خانه خرج، این بخوایم ما عرض کردیم خمس ما میتونیم جواب بدیم، اما این چند دقیقه وقت میذاره. احکام عبادت اگر رسیدیم چشم. خانم فاضل نژاد آخر بحث مثلا 10 دقیقه رو به آخر بحث تقریبا مثلا 4:40-50 دقیقه 4:40 دقیقه ما یادآوری کنید که اگه فرصت شد نو حتما جواب بدیم ان شاء الله. فرمودن اگه به نماز جماعت ظهر رکعت دوم برسیم و در رکعت سوم امام حواسمان نباشه و دیر حمد و شروع به خوندن کنیم به طوری که رکوع امام نرسیم، نماز رو مجدد باید بخونیم خیر؟ مقاعد هر مرجعی باشید خیر. آقای سیستانی که میگن حمد رو رها کنید بین رکوع، حضرت آقا میفهمن حمد رو باید تا آخر حداقل بخونید. حالا سوره نگفتم واجبه، اگه نمیرسید به رکوع سوره رو نمیخواد بخونید. حالا شما به فتوای حضرت آقا میخوان حمد رو تا آخر بخونید، به رکوع نمیرسید، شما رکعت قبلی به نماز جماعت متصل شدید. اگر این حمد میشه امام از سرش رو برداشت، نمازتون فرادا میشه. اما اگر نه، امام رفت رکوع، بلند شد، شما دارین هنوز حمد میخونید، امام رفت سجده، شما میرید به رکوع بلند میشید. اینجا هنوز جماعت شما صحیحه، یکم از امام جماعت عقب هستید، اگه میتونید خودتون به امام جماعت برسونید. نکته بعدی و سوال بعدی اگر ان شاءالله واضح باشه. سوال بعدی این که اگر فرمودن در سالها در مورد نماز مستحبی سوال شد، یعنی در مستحبی حتما باید نماز تکبیر ایستاده باشد، اصلاح کردیم جمله بندی رو. اگر نماز نشسته میخونه خیر، اگر نماز مستحبی میخواد ایستاده بخونه بله باید تکبیر احرام ایستاده باشه، به نیت شما ربط داره. در حال حرکت یا سوار هم هستش ایستاده بودن شرط نیست حال تکبیر، و در غیر صورت باید دقیقا مثل نماز واجب خونده بشه. استاد رکوع و سجود را علیکم السلام ورحمت الله در حال حرکت با حرکات چشم میتونه انجام داد. بله، برای نماز مستحبی یا نمازهایی که شخص نمیتونه اشتکونی بخوره به درجه میتونه برسه نماز واجب هم، حتی اگه واقعا فرق توان نداره حتی سرش تکون بده به اشاره چشم همین نماز قبوله. اما نماز مستحبی هم این گونه است که اگه در حال حرکت و در حال سواره نماز میخونید دارید رانندگی میکنید، گاهی اوقات رکوع رو مثلا سرتون یکم بیارید پایینتر، سبحان ربی العظیم و بحمده، سرتون یکم میارید بالا، این از رکوع سبب. میخواد سجده برید سرتون یکم میارید پایینتر از اون حالت قبلی، سبحان ربی الاعلی و بحمده، این سجده صحیح است. گاهی وقتا با چشمه و با بستن چشمه، این وقت شما خود خودتون رانده هستید با اشاره چشم یک مدار مثلا پلک رو نجم کنید، اشاره یعنی همین فهمدن با اشاره میشود. بهتر با سر اشاره کنید و بستن چشم و اینها مخصوصا در حالی که مثلا شما دارید کار انجام میدید ممکنه حواستون رو پرت کنه. بله، به معنای اشاره اگر باشد درست، این اشاره چشم باشد درست. هنگامی که ماشینتون پشت چراغ قرمز در ترافیک نماز مستحبی مشکل دار میشه، خیر سواره هستید دیگه این مشکل نداره، وقتی شما در حال راه رفتن دارید نماز میخونید نفر اصلا مجبورید واسطید اصلا شما به سوار هم نیستید که ماشین رد بشه، اینو نماز خوندن شما صحیح است. یه بنده خدای من خدای خاطر یادم اومد سریع از چند ثانیه بگم، دیدم هی داره راه میره توی اتاق، گفتم چیکار داره میکنه، من حرف نمیزدم، هی داشتم از کارم. بعد که کارش تمام شد گفت داشتم نماز مستحب میخوندم، گفتم خب چه کاری تو دارن راه رفتن تو اتاق مثلا 3 در 4 همین نشسته بخون. گفتم خواستم ببینم که میشه، گفتم آره میشه اما همین نشسته بخونید رو به قبله باشید، این هی میچرخید در حالی که البته پشت به قبله من فقط داشت راه میره، نمازش درست است فقط لزومی نداره شخص این کارو بکنه، عشان رو به قبله بشینه قطعا ثواب نماز رو به قبله استش و به آداب هضم شبیه نماز واجب خونده میشه از نماز در حال حرکت بیشتر، الا اینکه طرف مستر باشه هم داره برای اینکه نماز نخوند نماز مستحب نخونه یا اینکه این نماز رو در حال حرکت بکنه، خب این ثوابش رو کاملا ببره. فهمیدن که اگر برای اقامه نماز اشتباهی دو بار لا اله الا الله بگوییم، برای اقامه در قبل از نماز دو بار لا اله الا الله بگوییم، این اقامه باطل است، خیر اقامه باطل نیست، اقامه صحیح است. یک بارش هم اضافه گفتید شما نکنید در بخش در بحث های نماز چی مستحباتی که مقدمه نماز هستش، گاهی اوقات یک احکام دارین چون مبتلا به نیست زیاد سوال نمیشه زیاد جواب نمیدن، مثلا در تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از نماز هم همینه، خیلی هم ممکنه اشتباهی مثلا به جای 34 علاوه اکبر 3 تا اضافه بگه 37 تا بگه، بدل الحمدلله 34 تا بگه اشتباهی کنه چرا کنه، برگرد از اول شروع کنه، مثلا اضافه اگه گفته بود مستحبات نیاز به اعاده اون ذکر نیست، و اما اگه کم گفته بود یا شک داشت مثلا 33 تا گفته تسبیحات حضرت زهرا یا 34 تا یه دونه دیگه بگه تا مطمئن بشه گفته. حالا همین شخص اگه شک داشته باشه لا اله الا الله رو در هنگام آخر اقامه یا اذان گفته، نمیدونه گفته یا نگفته، بعد یک بار لا اله الا الله رو در اقامه بگه، اینجا که مطمئن دوبار گفته اشتباهی اقامهش درست است و نمازش هم انشاءالله از اون ثوابی که با اقامه همراه باشه همراه هستش انشاءالله، و ثواب بیشتری دارد از نماز بدون اقامه گفتن. فرمودن که لطفا بفرمایید اگر مهری داشته باشیم که یک طرف مهری ببخشید مهری داشته باشیم که یک طرف آن خونی است و سنگی هم باشد که کاملا پاکی است، آیا بهتر از سنگ جایگزین مهر شود که یک طرفش نجس است؟ نکنید شاید که مشخصه، میگن یک مهری از یک طرفش نجس شده، حالا مثلا دوشی در پیشانی کسی بوده یا دستی خورده نجس شده اون طرفش پاکه، یک سنگی داریم قطعا اولویت بندی کردن در بحث ثواب آنچه که برش سجده صحیح هست ما یسه سجود به تعبیری، مثلا اول تربت ابا عبدالله حسین بعد اگه نبود خاک نبود بعد سنگ، پس این اولویت ثوابی داره. حالا نکنید ما اگه پشتش نجس باشه به پیشانی ما برخورد نکنه در ظاهر آنچه که ما از احکام متوجه هستیم سجده بر خاک ثوابش بیشتره، و همین که مهر رو برگردونه انشاءالله از این که از به سنگ سجده کنه ثوابش بیشتره. سوال ادامه داره؟ من عرض کردم بله این جوابش هم مشخص شد. شک در ایجاد فاصله در قرائت کلمات، اینو که من خودم عرض کردم و جوابش دادم، خیلی خانم متولیان این نکته رو سوال کردن که برای رفع ابهام هستش، فرمودن که برای کسی که نماز مستحبی رو نشسته میخوند و گفتیم باید در حال قیام ایستاده باشد، در حال طبیعی نماز بخونه، کسی که نشسته میخونه باید حتما بعد از رکوع بیسته و بعد به سجده بره. نه، نشسته مشخصه، نشسته رکوعش این است که سر رو به اندازه خم کنیم که نزدیک سجده بشه، اما سجده نریم، مقابل زانوهاست صورت و سر قرار بگیره. هرچی نزدیکتر به محل سجده باشه هم ثوابش بیشتره. وقتی یکم خم میشن اشکال نداره، سر مقابل زانوها قرار بگیره. وقتی سر رو میبرن پایین نزدیک محل مهر میشن، اما سجده نمیرن در حال دو زانو که هستن، اون ثوابش بیشتر. پس کسی که یک بار دیگه عرض کنیم که خبر نکرده ابهام جد نشه، کسی که نماز مستحبی رو نشسته میخونه یا مجبوره به دلیلی نماز واجب رو نشسته بخونه، این شخص رکوعش هم نشسته است، سجدهش هم در حالت نشسته انجام میده و بعد که میخواد باز رکعت بعدی رو بخونه، اگه نماز مستحبی است اختیار داره بیسته و اختیار داره نشسته نماز رو ادامه بده و باز رکوع هم نشسته انجام بده. اونجایی که میگفتیم در جاهایی که میتونه بیسته، نماز واجبی بود که شخص میتونه بیسته ولی مثلا سجده رفتن یا بلند شدن مثلا تکرارشی و مکرر براش سخته. اونجا گفتیم که اگه میتونه در حال ایستاده تکبیر بگه، نماز واجبی که شخصی کمی مثلا به بیماری مفصل دارد یا مثلا کمر درد داره، گفتیم قیام رو در حال ایستاده میگه، رکوع رو انجام میده، بعد مثلا سجده رو انجام میده، برای بلند شدن سختشه، اینجا دیگه بنشینه نماز بخونه. و اگه باز برای موارد قبلی مثلا استراحت بکنه، رکعت بعدی میتونه بیسته بیست، چون نیست که بگیم چون نشست دیگه تا آخر بنشینه. نماز مستحب گفتیم نه دیگه، یاد مثل بچه خوب بگیم مثلا کسی میخواد ثواب کامل ببره ایستاده میخونه، دقیقاً مثل نماز واجب بعد از رکوع حالت ایستاده بعد از رکوع میسته، یا اگه نشسته خواست بخونه دیگه نشسته خونده و رکوع هم دیگه نمیخواد براش بیسته، در حال هم نشسته رکوع میکنه. خدای نکرده مباحثی که عرض میکنم باعث اشتباه عزیزان نشه. این سوالات اشکالی نداره عزیزان، اگه همچین سوالاتی پیش میاد براتون حتما سوال کنید، که یک چیزی که ما میگیم اگر خیلی فرق میکنه با اون چیزی که شما تو ذهنتون هستش، سریع سوال کنید که شبهه ایجاد نشه و آنچه بلد بودید بهش خدشه وارد نشه. حالا در بین خوندن نماز مستحب میتونیم نماز رو قطع کنیم، با کسی صحبت کنیم و بعد نماز رو ادامه بدیم؟ خیر، نماز مستحبی بالاخره درست مستحبه، شما میخواین ثوابی ببرید و نماز رو میخونید، اختیار هم دارید اینو قطع کنید هر موقع دلتون خواست. اما اینکه با کسی صحبت کنید، شرط نماز این بود، مبطل نماز این است که شما با کسی صحبت کنید و حرف زدن خارج از نماز مبطل نمازه. یه وقت این مبطلی هست که استثناء شده، خود خدا و شرع مقدس میگه رو به قبل نبودی در این شرایط اشکال نداره، خود شرع گفته. یه وقت صحبت کردن جایی اجازه و مجوز داده بهش نشده و یک کسی در نماز مستحبی عمدن صحبت کنه با کسی، نماز رو نمیتونه ادامه بده، نماز باطل است. اما صاحبا نفر سوال کرد مثلا کلید مثلا خونه یا مثلا سویچ ماشین کجاست، شما دارید نماز میخونید حواستون پرت میشه یا مثلا اشتباه بگین روی مثلا میز مثلا تلویزیون روی میز، حواستون اصلا نبوده، بعد متوجه میشین داشتم نماز میخوندم. بخاطر آدم ممکنه این سهوا این اشتباهاتو بکنه، این اشکال نداره اگه صحبی بوده صحبت کرد، چه در نماز واجب چه در نماز مستحبی. اما در نماز مستحبی سوال کردن میشه حرف بزنیم، اینجا نخیر، سهوا هم که گفتیم اشکالی نداره در هر دو نماز. حکم نماز خواندن کسی که به او سن وضع شده چیست؟ به همون حالت نماز میخونه، اگر قابل تطهیر لباسش و بدنش بعد تطهیر کنه، وگرنه حتی ممکنه شما بگید که این همراهش مثلا یک کیسه ای هستش که درش نجاستی هستش، لوله سند یا اطراف مثلا مخرج نجس و قابل آبکشی نیستش، این با همون حالت نماز میخونه. این به تعبیر شامل فاقد الطهارت میشه، امکان تطهیر بدن یا تطهیر اون مثلا وسایل اطراف نیستش و باید همراهش باشه و نماز رو بخونه. حالا یه وقت میبینید رفته جایی که اینو نمیشه مثلا بیرون بذاره، همراهش مجبور باشه نماز بخونه، وقت میتونه بذاره کنارش رو زمین جایی که مثلا یا روی صندلی بعد نماز بخونه، در حالی که وسط سن بهش اینطوری نماز بخونه. فرمودن که انشالله خدا ما رو از مریضی ها دور کنه و مریض ها رو شفای عاجل بده و خدا رو شکر میکنیم که سلامت هستیم. شما وقتی این نعمتی رو یادتون میاد حتما سر به سجده شکر بذارید، که من گاهی اوقات مثلا این مریضی های عارض میشه، مریض جزئی، اون میگم چقدر سلامتی خوب بود، من الان چند روز حالت سرفه های خشک دارم، حالا مریضم مریضی خاصی هم نیست، مثلا این شب قبلا راحت میخوابید انسان، الان مثلا به واسطه سرفه چند بار در مثلا وسط شب انسان بیدار میشه، اذیت میشه. این کسانی که مزمن هستن، بیماری تنفسی دارن، این افراد چقدر اذیت میشن شب ها، ما اصلا خبر نداریم، شب راحت سر نمیزنیم روی بالش و میخوابیم، صبح من بیدار میشیم، تازه تنبلی های خودمون هم داریم. خودم عرض میکنم ان شاء الله خدا به همه عافیت بده. بیان شد که ورود کافر در مسجد حرام، در مسجد حرام است. این مسجد تاریخی در شهر مطرف است و تو که ما خودمون فکر کنم عرض کردیم اگه اشتباه نکنیم. یک قیدی هم تو این سوال خانم متولیان هستش که فهمودن این مسجد بعدش توش نماز نمیخونن، بله توریستیه. اگر مسجد حکم مسجد رو هنوز داره و واقعا مسجد بوده درش نماز میخوندن و اینجا مسجد است، بله که الان توریست ها از اون بازدید میکنن، ورود توریستی که کافر است به فتوای از آقا در اون مسجد جایز نیست. من قبلا این حکم رو خونده بودم، الان چون دیدم منبع اون حکم تاریخ نداره، اون حکم این بود که آقا فهمدن بنابر احتیاط واجب اگر هتک نشود جایز نیست، یعنی حتی اگر هتک نشود بنابر احتیاط واجب فهمده بودن. خب اگه اون هنوز بود پاورجا بود، ما اینجا عرض میکردیم چون آقای مکارم گفتن اشکالی نداره به شرطی که هتک برمند نشه، خب ما اینجا رجوع میکنیم به از آقا. اما رساله آموزشی رو من خوندم براتون که تغییرم نکرده، در سایت از آقا هنوز متن موجود هستش، فرمودن که جایز نیست ورود کفار به مساجد. اصلا ما هیچ کدوم رو اصلا متوجه نشدیم در مشهد تکلیف ما چیست. ببخشید ما خانم بختیاری احتمالا به کم صدام گرفته یا تون صحبت میکنیم. هیچ مطلبی رو کلا از بنده متوجه نشدید در این 31 دقیقه یا 30 دقیقه و اگه این اتفاق افتاده من عذرخواهم. اما اگه در مورد نماز آیات در مشهد هستش، قاعده عرض کردم خدمتتون، نگفتم مشهد چند تا نماز باید بخونید، گفتم اگر زلزله ای رو یقین دارید حس کردید، قطعا زلزله بوده که در مشهد حس شده مثل امروز صبح یا چند روز گذشته، نماز آیات مجزا باید براش خونده بشه. سوال سر این است که ما چند تا نماز آیات باید بخونیم؟ 6 تا باید بخونیم، 7 تا باید بخونیم، 10 تا باید میخوندیم، 4 تا بوده، چند تا بوده؟ قاعده عرض کردیم، گفتیم اگر زلزله در مشهد حس شده که غالب مردم متوجه میشدند، دقت کنید غالب مردم زلزله رو متوجه میشن که بالای 4 ریشتر باشد معمولا و مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران مشخص میکنه حد زلزله رو، اما در مرکز زلزله که مثلا هرات هست اگه 6 ریشتره، در مشهد دیگه 6 ریشتر نیست. موجی که به مشهد میرسه ممکنه اصلا شما خبر نداشته باشید، این ما ریشتر میشترش رو نمیدونیم الان چیه و حال و حوصله تحقیق هم نداریم. به شما میگیم اگر زلزله رو غالبا مردم مشهد حس کردن، براش نماز آیات باید همه مردم بخونن، ولی کسی که خواب بوده و متوجه نشده. پس اگر شما تحقیق کردید دیدید که مادرتون یا خانواده شما یا اقوام شما همه میگفتن بله ما توی مدت 4 تا زلزله رو کامل حس کردیم، هیچ کس نمیگفت ما 10 تا، مثلا گاهی وقتا غالب میگن ما 7 8 تا رو حس کردیم، غالب مردم اینو میگن. اگه غالب میگن 7 8 تا رو حس کردیم، همون 7 تا که یقین دارید رو باید 7 نماز آیات میخوندید، نماز آیات هم فوری بود و بعد همون موقع میخوندید، و اگر نخوندید حالا بدون نیت قضا و ادا نماز آیات رو باید بعدش بخونید. بعضی مراجع میفهمند که حالا نیت خاص رو باید داشته باشه. پس نماز آیات در مشهد به واسطه زلزله که اومد قدر متعقن چند تاش حس شد، چند تاش رو با تحقیق از اطرافیاتون همین الان میتونید توی گروه اعلام کنن عزیزان، بگن ما 4 تا ما 5 تا برای تو مشهد هستیم بیشتر، یا احتمالاً بگین که مشخص بشه احصا یک تحقیق جزئی چند نفر میپرسید متوجه میشین چند تا نماز آیات بوده، و به ازای اون چند تا نمازی که غالب مردم متوجه شدن ولو شما ممکنه متوجه نشده باشید باید نماز آیات بخونید، و اگر نخونید باید الان باز هم نماز رو بخونید به گردن شما هست به فتوای رهبری. خانم آقای کوچک نجات فرمودن که بازم از خانم بختیاری عذرخواهی میکنیم اگر واضح نیست مباحث ما و حاضر بزاعتنا. فرمودن که اینکه ما خسوف و کسوف نمیبینیم و زلزله را حس نمیکنیم ولی در تقویم نوشته در سال چه روزهای خسوف و کسوف میشه، آیا بر ما واجب است که نماز آیات بخونیم؟ اگر مردم قادر عرض کردن، اگر مردم شهر شما و بلاد شما متوجه اون اتفاق میشن، بله بر شما اینکه متوجه نشدیدم واجب است که نماز رو بخونید. سوال فرمودن خانم کرمی از اگر کسی که حالا وظیفه خود رو در احکام نماز را فهمیده تکلیف نمازهای غلطی که خوانده چه می شود؟ من سوالم ازشون اینه که شما یقین دارید به تعبیر میتونید قسم بخورید نماز قبلی شما باطل بوده است، باید قضا کنید نماز، اما یه وقت نه شما میگید من احتمال میدم این شرطی که شما گفتید مثلا رکن رو باید بعد از رکوع چند لحظه بیستیم بعد مثلا سجده بریم، یا قبل از رکوع باید بدن آرام میگرفته، من احتمال میدم من رو بلد نبودم یا رعایت نمیکردم، یا مثلا تکبیر در حال حرکت گفتم احتمالا، بگیم حتی اگه گمان داشته باشید که نمازهای شما باطل است هیچ وظیفه الان نسبت به نمازهای قبلی ندارید، اما اگر شک و وهم و ایناست که اصلا وظیفه ندارید، اگر 90% حتی بگید نمازهای قبلی باطل است یا غلط بوده نیاز به اعاده ندارد. طرف حساب ما عزیزان کریم است، کریم است و رحیم است، یعنی جدا از این که قبل از اینکه از او چیزی بخوای ما میده، اگر از ما خطایی ببیند، از ما کوتاهی ببیند و طرف حساب ما هم خود او باشد نه مردم دیگری که خدا وعده داده که از حق مردم نمیگذره، اگر طرف خود پروردگار باشه آسان گرفته ما در مسائل، و اگر شما یقین به بطلان نماز ندارید، یقین واقعی نه، گاهی وقتا شیطان میاد میگه نمازات باطل بوده و اینجا به حرف نباید گوش بدید، گاهی اوقات یقین دارید نماز باطل بوده بعد بعضی سستی میکنن نماز رو ثبت نمیکنن یا مثلا نمیخونن، این هم باز اشتباه. پس جواب خانم کریمی شد که اگر یقین قطعی دارید به بطلان نمازها، بعد نمازها سر فرصتی مشخص بشه تقریبش چقدر و اعاده بشه. حالا ممکن بگید ما بسیاری از نمازامون یقین داریم باطله، چقدر؟ یکی، دوتا، ده تا؟ به همون شیوهی که قبلا در کلاس عرض شده که اگر یقین هم داشته باشید یک واجب نماز رو قطعا ترک کردید، مطمئن بودید نماز شما باطل است، باز همه نمازهای شما که به این نحو اشتباه خونده نشده که حتما بتونیم کار کنیم، از خودتون باید سوال کنید یک دونه نماز هم بوده، ده تا نماز هم بوده، یک سال کاملا اشتباه بوده، 10 سال اشتباه بوده، اگر یقین نداشتید به هم تعدادش حداقلش رو باید بخونید، یک دونه مطمئن همون یک دونه قضا کنید، 10 تا مطمئن همون 10 تا، اگر از شما پرسیدن 11 تا مطمئنی و یقین داری و شما شک کردید من واقعا یقین ندارم اما بخونم دیگه، میگم نه واجب نیست اعاده کنید و قضا کنید. مثلا در مورد نماز وتر می توانیم نشسته بخونیم، همه این نمازهای مستحبی می شود نشسته خون، نماز وتر یا به تعبیری که بعضی میگن وتر که هر دوتاش هم درسته به اصطلاح میشه گفت درسته است، این نماز یک رکعتیه در مقابل شفع است، شفع نمازهای دو رکعتی شب است، نماز وتر نماز رکعت آخر رکعت 11 نماز شبه، همه اینها رو میشه نشسته بخونیم چون نماز مستحبی است و چه تکبیرش چه رکوعش نه همه در حال نشسته باشد. قطعا و یقینا عرض میکنم که اگر امر دائر است بین نخواندن نماز مستحبی و خواندن با حالت نشسته، قطعا حالت نشسته ثواب نماز رو دارد، حتی میتونیم بگیم نماز ثواب کامل رو دارد، حال نداره طرف بیسته اما میبینه که اگر بخواد بیسته دیگه نماز رو نمیخونه و دیگه میره به کارش میپردازه، همون نشسته رو بخونه ترک نکنه، ان اخذ القلیل خیر من ترک الكثير، اگر فرمایش امام علی بخوایم عمل کنیم در حکمت 289 اگر اشتباه نکنم که در مورد اون برادر دینیشون میگن، آخرش بعد صفات خوب این مؤمن رو میگن که من قبلا فکر کنم در کلاس عرض کردم که فمن کان لی فی ما مضى اخ فی الله یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه، یه برادر دینی داشتن که چون دنیا در چشمش کوچک بود در چشم امام علی این شخص بزرگ بود، این گونه از او تعریف میکنن، حالا میگن یا مقداد بوده یا ابوذر بوده، یکی از اصحاب خوب امنون بود و ادامه میدن آخرش بعد صفات خوب میگن که در بین این صفات زیادی که 7 8 تا یا بیشتری که عرض میفرمان امام علی چند تاش سکوت است و تشویق به سکوت است و تشویق به آرام بودن و حرف زائد نزدن است، آخرش میگن که ان اخذ القلیل اگر همشون نمیتونه انجام بدی کمش رو انجام بده خیر من ترک الکثیر، این بهتر است از این که همش رو رها کنی. این دقت کنید، ببخشید من پرحرفی میکنم در بعضی از پاسخها، فهمیدم که اگر در بسیاری از نمازهامون برای قرائت نماز بعضی از اذکار رو شک کنیم و چند بار تکرار کنیم نماز مشکل دار میشه، خیر، ولی نباید به وسواس بیفتید. شیطان وقتی میبینه یه نفری خالص من بچه الله یه بقله ایستاده، هزار تا کارم داشته در ظاهر، این بدن خاکی رو که متعلق به این دنیاست و مادیات آورده در درگاه پروردگار، نماز رو شروع کرده، وضوء گرفته، به بهانه های مختلف میخواد حواسش رو پرت کنه. گاهی وقتا به او تلقین میکنه این ذکر اشتباه بود، دوباره نه اون ظالینی که تو گفتی مثل زلیم بود، به درد نمیخوره، بعد درستش کنی. یه وقت مطمئن اشتباه است، یک بار دیگه تکرار میکنید و مطمئن میشید درسته، یه وقت 10 بار میگید، بعد میبینید که نه این احتمالا غلطه. اینجا شیطان است، بعدش گوش ندید. اگر شما قرار بود درست بگید که تو همین فکره که دوباره گفتید درسته، هی تکرار کردنش علاوه بر اینکه وسواس میاره انسان رو مبتلا میکنه به تکرار کارهایی که لازم نیست، ممکنه اینکه وقتتون هم هدر میره، شال گناه بشید، کار واجبتون رو زمین بمونه. پس اشکالی ندارد اگه شک کنید، چند بارم تکرار کنید اشکال نداره، اما مراقب باشید این تکرار وسوسه شیطان نشه و زیاد اتفاق نیفته، در هر حال باعث بطلان نماز نمیشه. اگر در نماز جماعت کسانی که جلوی ما هستن خیلی احکام رعایت نمیکنن، تکلیف ما چیست؟ مثلا موشون کمی بیرونه یا زیر چونه مشخصه. بسم الله الرحمن الرحیم، قاعده کلی. من دقت کنید وقتی من قاعده کلی میدم، اگر یک سوال مشابهش بود، یعنی نفر از شما سوال کرد ما در نماز هستیم، دو تا بچه بغلمون واسطه و تا امام جماعت بیش از 1 متر فاصله داریم به خاطر دو تا بچه استاده، جوابش هم همین قاعده که میگم، جواب اونم به دست میارید. اگر قاعده یاد گرفتید، اگر کسی در حین نماز بلند شد رفتم، باز جواب سوال شما قابل احساب و قابل دست آوردن این قاعده بلد باشید. قاعده رو عرض میکنم. قاعده میگوید که اگر یقین دارید نماز اونها باطل است، دقت کنید، و فاصله شما با وجود اونها تا امام جماعت بیش از فاصله جایز و معمول هست، مثلا بیش از 1 متر شده به واسطه اینها، نماز شما باطل نمیشود، نماز شما فرادا میشود. دقت کنید، یقین. یقین یعنی که شما قسم میخوری آقا به خدا نماز اینها باطل است. کی ما در مورد یک مسلمان میتونیم قسم بخوریم؟ وقتی که یک مطمئن باشیم که این وضوعی که گرفته اشتباه است، این اطمینان برای ما حاصل نمیشه. وقتی مطمئن باشیم عمدن موی سرش رو در نماز بیرون انداخته که نمازش باطل بشود، خوب ممکنه صحوا نمازش بیرون باشه. وقتی مطمئن باشیم که عمدن موش انداخته بیرون یا گذاشته بیرون و احکامش هم بلده، حتی وقتی کسی عمدن موشو گذاشته بیرون فکر میکنه خوشگله، مثلا فکر میکنه این زیباییه، بعد نمیدونه ولی مبطل نمازه، این نمازش باطل نیست که، یا چونش مثلا پیداست، حجاب درستی نداره، و مثلا بعد یاد گرفته فکر میکنه آقا مثلا چون به خدا داره صحبت میکنه، خدا که محرم نامحرم نداره، اشکالی نداره، حالا زیاد حجاب نداشت، مسئله رو بعد یاد گرفته. پس ما یقین به بطلان نماز این اشخاص نداریم، لذا نمازمون درست. اون بچه اولا جوابش مشخص شد. این بچه اگه بچه 7-8 ساله است، داره درست نماز میخونه، رو به قبله است، داره نماز میکنه، خب اتصال ما به جماعت بسته. اما اگه این بچه در یه لغت زد به بچه و قلی بعد با هم خندیدن، خب بله این نمازشون باطل است. و اگه فاصله ما زیاد است از بقیه که به امام جماعت یا مثلا به صف جماعت وصل نیستیم، به واسطه دیگری، به واسطه صفای جلوی، به واسطه سمت راست و چپ، اینجا باید نیت فرادا کنیم. و اگه در حال حمد و سوره هست امام جماعت، ما حمد و سوره خودمون بخونیم، یا یک جابجا بشیم، مثلا چند یک قدم به این میورتر این ورتر به جماعت وصل بشیم. پس جواب آقای خانم فیضی، شاکر ببخشید، خانم شاکر، خیلی احکام رعایت نمی‌کنن، شما نمازتون رو بخونید، نماز اونها ممکن از نماز ما هم پیش خدا ارج و قربش بیشتر باشد و ان شاءالله نماز ما هم باطل نمیشه و خیلی بهش ایجاد نمیشه. خواهم متولی هم فهمیدن که نه نماز واجب، ما از خواهی میکنم این نه نماز واجب مالا چی بود؟ خواهم متولی هم به ما بگه. هنگامی که وارد مسجد میشویم، از خواهم امام جماعت به رکوع رفته، آیا به خاطر اینکه به رکوع برسیم به محض تکبیرات الاحرام، آیا می توانیم سریع به رکوع برویم یا باید کمی مکس کنیم و بعد رکوع برویم؟ آقا کمی مکس یعنی چقدر خانم و آقایی که هستید در جلسه؟ کمی مکس نه، یعنی واسه می 10 ثانیه بگذره. نکنید فاصله تکبیر من ری الله اکبر من تا کلمه‌ای که برای رکوع به کار میبرم چقدر نخونید؟ صوت رو دقت کنید. الله اکبر، سبحان ربی العظیم و بحمده. بینش من اگه در حال استاد من ببینید، من مکس کردم، یک بار میستم این رو عملی انجام بدم ببینم چقدر زمان میبره. الله اکبر، سبحان ربی العظیم و بحمده. اینقدر مکس داده باشه، یعنی لحظه ای این اتفاق بیفتد که شما مکس داشته باشید، پس حتی میشه گفت کمتر از یک ثانیه این مکس محقق بشود. گاهی اوقات اینقدر شخص عجله میکند، میگه الله اکبر، ری که داره میگه در حال رفتن به رکوعه، میگه این اتفاق نیفته، این اتفاق واسه بطلان نماز میشه. پس اینکه انسان میخواد به رکوع برسه میگیم واجب مکس کنه، بله مکس، اما نه که چند ثانیه معطل بشه بگه الله اکبر. خب چند تا ذکر هم مثلا اینجا بگیم خیلی مهم، نه دیگه، شما وقتی الله اکبر رو گفتید بلافاصله به رکوع برید. اگه منظورتون اینه که بدن در حال ساکن هستش، این مکس دیگه نیاز نیست باز توقفی هم باز بعد از ره تکبیر احرام تا رکوع داشته باشیم. همین که ره تموم شد، لحظه ای انسان بدنش آرام بود، بعد رکوع رفت، این رکوع و اتصال به جماعت صحیح است. این اگه مکس منظور اون لحظه است، بله باید داشته باشید. اگه منظورتون این که خیلی واسه چند ثانیه معطل کنیم، نه لازم نیست این مکس رو داشته باشید. سوال فرمودن خانم سلاطی اگه اشتباه نکنم، اگر فردی 20 سال نماز واجب قضا دارد و باید سریع آنها را بخواند، اما به خاطر حرکات زانو درد شدید، حالا به خاطر حرکات زانو درد شدید میگیرد، به طوری که شبها از خواب بیدار میشود از درد، آیا میتواند نمازهایش را نشسته بخواند یا روی صندلی، اما در حالت عادی زانو درد ندارد؟ اگر این شخص میخواد 20 سال نماز قضا بخواند، اما مقداری که میتونه ایستاده بخونه، یه وقت میخواد همش پشت هم بخونه، دو تا میخونه زانو درد، یه وقت میخواد روزی یک نماز بخونه، نمازهای واجبش هم داره در حال ایستاده میخونه، اگر یک نماز قضا بخونه یا دو تا نماز قضا بخونه اتفاقی نمیفته، این باید نماز ایستاده بخونه. اما اگه نه، اگه بخواد بیشتر از نمازهای یومیه خودش 17 رکعت واجب نماز بیشتری بخونه، واقعا زانو درد رو اذیت میکنه در شب. حتی اگر این شخص نماز در حالت ایستاده میخونه، صبح درد نداره، نماز واجب یومی و قضا اصلا کار نداریم، و شب ابتلا دارد به این بیماری و میدونه عاملش اینه که خمرواز شده زیاد، نباید در روز، ولی که در حال عادی یکم چند قدمی در حال ضرورت راه میره، نباید نماز رو در حالت ایستاده بخونه، به شرطی که این واقعی باشد. گاهی اوقات این نفر همه کار میکنه، وقت نماز میرسه نمازش رو نشسته میکنه، خب ما اهل این کار نباید باشیم، اگه کسی این کار میکنه او رو ارشاد بکنه. این وقت هم هست داره شب درد میکشه از درد زانو و از درد مفصل، نمیتونه بخوابه، با ما مسکن میخوابه و این مسکن میخوره، گاهی وقتا نمازش هم از باد میره، نماز صبحش هم دلیل این اثر این داروها ممکنه قضا بشه. وقتی این اتفاق میفته و میدونه این عامل این درد، این حرکت زانو و نشستن تو اون رکوع این هستش و این همه نماز قضا هستش، میخوادم بخونه و لازم هستم بخونه، این بله نشسته بخونه. پس نه این تشخیص با کیه؟ تشخیص با اون شخص هست، و اگه اون شخص نمیتونه تشخیص بده، شما خانم سلاتی باید بهش راهنمایی کنید، بگید که اگه واقعا درد شما اینطوریه و به خاطر بازار رفتن و به خاطر کار زیاد خونه این زانو درد ایجاد نمیشه در شب و درد زیاد نیستش و به خاطر نماز، حتی نمازهای یومی خودتون رو باید نشسته بکنید. اما اگه نه، شما همه کار میکنه، نمازهای خودش هم میکنه در حال استاده، میخواد نماز قضا رو که بخونه این درد میشه و مطمئن این درده به خاطر نماز قضایی که میخونه است، باز نماز قضا رو فقط مثلا نشسته. پس تشخیص و راهنماییش رو بعد شما انجام بدید. اگه خودتون هستید که باید تشخیص بدید، بگید واقعا عامل این درد نماز خوندن است، بله باید نشسته خونده بشه. اگه عاملش چیز بیرونی هستش، بستر نماز خالی نشه به تعبیر قائم مقصودی فرمودند که در راه پیاده روی عربی نماز مصری در زیارت نهای مقدس آمده، دوستم یک لیوان شربت به من داد، برای اینکه بی ادبی نشود شربت را خوردن نمازم باطل شده یا نه؟ ان شاء الله گفتم دیگه، اون کریمی که در مقابل ما به ما ثواب و عقاب میدهد و ما رو میخواد پاداش بدهد و آزمایش کند، شما دست این مؤمن رو رد نکردید، دوستش نماز زیارت ناحیه مقدسه امام زمان ارواح ناله خدا هم بخونید، ان شاء الله به شما ثوابش دادن. اما از ظاهر احکام این است که نماز شما باطل است. یه وقت ممکنه بگیم خب الان اصلش چیه؟ خدا که ثواب میده دیگه، نماز من باطل باشه. یه وقت کسی نذری کرده باشه که مثلا زیارت ناحیه مقدسه رو بکنه به همراه نمازش مثلا، مثلا مسخرت شد فقط کردمش، اگه کسی نذر کرده باید پس این رو دوباره اعاده کنه در فرضی که میشه. اما اگه کسی نداشته مستحبی نماز رو میخونده گفته ثوابشو ببرم، انشاءالله ثوابشو برده ولی نمازش باطل است، چون شرط نماز این است که بلا دعا هر که دستید مبتلات دیگر انجام ندید. فرمودن مدتی بیمارستان بودم، کام کوساری فرمودن و شرایط بدی داشتم و نمازم را با لباس نجس و نشسته میخوندم، باید الان مجدد غذا را نماز رو بخونم یا نه؟ سوال رو فهمیدید، به دلیل بیماری و بستری بودن مجبور بودن با لباس نجس و در حالت نشست نماز بخونن. ما جواب این از جواب شارع مقدس و جواب مراجع بزرگوار ازام، تقریبا همه مراجع نظرشون همین است که اگر به اضطرار شما در حالتی که با لباس و بدن نجس در حال نشسته نماز خوندید، نماز نیاز به قضا و نیاز به اعاده ندارد. و نکته بعدی و سوال بعدی، سوال بعدی این که آیا اگر زن شاغل باشه و همسرش خمس نده، جا احسن بودم که بحث خمس رو داخل بکنم، فیلم کنم خود خانم حبیب بودن یا کسی دیگه هم بود در مورد خمس سوال داشت، لطف کنه خانم یکی از بزرگواران بود اون سوالش رو بیا الان مطرح کنید. آیا زن شاغل باشه و همسرش خمس نده و حقوق زن تماما صرف واجبات خودش هم از لباس و مخارج دکتر خودش غیره میشود و او همان به سوز اول ماه تمام میشه به آن خانم خمس سلام بیاید؟ نکنید عزیزان، این که شما پول خمس رو خرج ممکن واجب ترین کارهای عالم بکنید، پولی که حقوق میگیرید، اگر این پول باقی بماند نگاه کنید، یه وقت میگید اگه من الان خمس رو بدم خب فردا تا مثلا تا حقوقم بدن 10 روز دیگه مونده هیچی ندارم بخورم. خب به شما میگن اگه تا 20 روز دیگه ما چیزی ندارید اینها و این خمس اگه بخواید بدید هیچی ندارید بخورید، خمس نمیخواد بدید، واقعا اگه کم میاره به دفترم بگید بهتون میگه نه نمیخواد خمس بدید. اما اگر موردی هستش که شما قناعت کردید میخواد ذخیره بکنید، پول مونده و شما میگید نه چون من خودم با زحمت به دست آوردم، شوهرم هم اهل به قول معروف کار کردن و حقوق درآمد داره، اما من میخوام خودم مخارج خودم رو بدم و به این پول نیاز دارم، خمس نمیخوام بدم، میگیم آقا اگه خرج کرده باشید یا خانم اگه خرج کرده باشید مخارج دکتر و لباس نکرده باشید خب خرج معونه شده و خمس نداره. اما اگر این مبلغ رو و این پول رو نگه داشتید، هر دلیلی نگه داشتید و طوری هم نیست که تا آخر ماه اگه این خمس رو بدید، مثلا فرض کنید 1 میلیون تومان مونده، شما 200 هزار تومان خمس رو بدید، فرض بر اینکه سال خمسی شما رسیده باشه در همین موقع، چون یک سال در یک بار در سال شما میخواد خمس این حقوق رو حساب کنید اگر مونده باشه چیزش رو ذخیره کرده باشید، اگر شما نیازتون برطرف شده و این پول مونده خمسش رو باید پرداخت کنید. قبلا هم شاید در کلاس های قبلی شما شنیده باشید یا اگر گوش ندید هنوز اون شاید نرسیده باشید اون درس ها نرسیده باشید، من عرض کنم خمس مثل خمس دادن مثل حرس درخت است، باغبانی که کلی درخت داره چند صد هکتار مثلا باغ داره و این درخت ها رو حرس میکنه، ممکنه یک سوم شاخه های درخت وقتی حرس اتفاق میفته از این درخت جدا بشه، اصلا نگران نیست، هیچ وقت نید این باغبان بشینه گریه کنه یا حساب کتاب کنه، یه طوری به این کسی که داره حرس انجام میده بگم کمتر شاخه ها رو بزن، نه نه میگه هر چقدر لازمه حرس کن، چون میدونه که این شاخه ها بریزد برکت میکنه، اگه این شاخه ها باشد روی این درخت میوه زیادی میاد، کیفیتش کم میشه، ممکنه بشکنه، محصول کمتر داشته باشه. وقتی قرار شد از 1 تومن 10 میلیون تومن 100 میلیون تومن شما 20 میلیون تومن یا مثلا 200 هزار تومن یا مثلا 2 هزار تومن خمس داده بشود، یقین داشته باشید که برکت میکنه، جدا از اینکه وظیفه ما است یقین داشته باشید که برکت هم دارد. پس جواب خانم پورحبیب این است که اگر بعد از مخارج خرج معونه کردید پولی باقی مانده باشد به عنوان سرمایه گذاری یا به عنوان ذخیره و سال خمس شما برسد، بله خمس تعلق میگیره. اما شما این کارا بکنید که اگر میخواید از اون چیزی که همسر به شما میدهد استفاده کنید هیچ اشکالی نداره، اگر خیلی میخواد احتیاط کنید خمس اون موارد بدید، بگید همسرتون براتون لباس بخره، همسرتون براتون مثلا مخارج دکتر شما و مخارج خورد و خوراک شما رو بده اگر تو زمین مشکلی نیستش، و اونجا میتونید حتی احتیاط کنید از اون مبالغی که همسر برای شما خرج میکنه و خمس نمیده، شما خمس اون مبالغ خودتون جداگونه حساب کنید و بدید و این حقوق هم نگه دارید و هر چقدر هم که مونده اگر مبلغ باشه خمسش هم بدید، مبلغ قابل توجهی ممکنه برای خودتون بمونه و برکتش هم خیلی زیاد هست، پولی که خمس داده تا پولی که خمس بهش تعلق گرفته باشه و خمس داده نشه. برای سرفه خوش دستون در نکنه، ممنونم. حتما این فهمیدن شکر تیغال من نمیدونم چیه، در شیر بجوشید و میل کنید انشاءالله درمان میشید. الان بدن خانم بختیاری الان بدن چون بدن دیگه ممکن قطع بشه. فهمیدن که من مقدر از آقای مکارم هستم، من به خاطر علمیت از آقا آیا میتونم رجوع کنم به از آقا؟ یک مدار آیا نمیدونم منظورش از آقا هست، آقا بوده دیگه، از آقا تو خامنه ای حفظ الله بوده. بله اگه مقدر از آقای مکارم بودید الان به دلیلی به توجهات یا توجیهاتی که دیان آوردن یا دلیلی که دیان آوردن این پیدا کردید که از آقا علم هستن، واجب است که شما عدول کنید. اما اگه نه بین از آقا و حضرت آقای مکارم شک دارید کدوم علم هستن، از هر کدوم از این بزرگان تولید کنید، تولید شما درسته. پس اینکه فهمیدید به خاطر علمت از آقا یا میتونم رجوع کنم، اگر به این نتیجه رسیدید باید رجوع کنید، اما اگه به این نتیجه نرسیدید و حالا فکر میکنید اتفاق افتاده، رجوع لازم نیست و تولید شما هم درست است. ممنون خانم بختیاری که به ما روحیه دادید و فهمیدید فقط بعضی زرزره هم متوجه شدید. ما دیر میرسیم اینا اتفاقا مثلا چند دقیقه پیش نوشتید، من چون داشتم سوال میخوندم دیر رسیدم به این. فرمودن خانم نوروزی که بله ممنونم که اصلاح کردن برای زلفه خوش چند قطره روغن. ممنون اینجا عادت طب اسلامی سنتی و انداختن عزیزان خوردن چند قطره روغن بادام شیرین برای مرهم سین خوب است. بسیار ممنون، اینا من حالا یاد داشتم که یادم نره. اون شیری خوش کن نفهمیدم باید با چی قاطی کنیم. امیدوارم که انشاءالله سالم بمونیم و شما هم سالم باشید. خواهش میکنم خانم بختیاری. زهره کرمی فهمیدن که خانم کرمی فهمیدن ممنونم یا لطف شماست، من فکرم سوالی هست که محسن بکنم. باید میتوان نماز قفله را به جای یکی از ناقله های مغرب خواند؟ حضرت آقا فهمیدن که هر کدام ثواب خودشو داره، شما نیت تعظیم بکنید ان شاء الله خدا بهتون ثواب بده. آقای سیستانی هم به وقت دیگه مراجعه فرمودن که بله میشه، شما به جای 4 رکعت نماز نافله 2 رکعت نافله بکنید، 2 رکعت نماز قفله کفایت از نماز نافله مغرب میکنه. اما حضرت آقا میفرمایند که نه، هر کدوم ثواب خاص خودشو داره، 2 رکعت نماز نافله یا 4 رکعت 2 رکعت نماز نافله مغرب ثواب خاص خودشو داره که به صورت تاکید شده. نماز قفله هم که بسیاری از او غافلن، اصلا به خاطر همین اسمش قفله است، هم ثواب ویژه خودشو داره. اگه هم دایر بود کدومشو بخونید، حالا به تحقیق خاصی نکن در این زمینات شنیدیم عرض میکنم نماز قفله ارجح هست اگر فقط دو رکعت خواستید بخونید و باز خود بپرسید از مرجع خودتون. این عرضی که من میکنم از یکی از اساتید شنیدم و نه دنبال سندش گشتم نه چیز دیگر. اگه خودم فرصت داشته باشم سعی میکنم همه شو بخونم، اگه فرصت کم باشه به قفله اکتفا میکنیم. خدا توفیق بده ما انشالله علاوه بر واجبات و مستحباتی که مورد تاکید شرع هست هم عمل کنیم. ما 2 دقیقه وقتمون کلاس 50 دقیقه زارم بود. عزیزان اگه کاری دارم میدارم و این که نکم تونه شد از خواهی میکنم میتونم از الان کلاس رو ترک کنن. اما یک چند تا سوال دیگه فکر کنم مونده، اگر برسیم ببینیم کجا رسیدیم. خواهیم سمیه من سارت میدم در نماز بعد اگه نشسته میخوییم بله یک رکعت کافی. خواهیم پور حبیب فرمودن که نماز مصابی رو میخواییم توی هنگام خواب بخونیم، آیا بیماری یا خوابش میاد؟ میشه حالا که دراز کشیدیم بخونیم نماز مصابی رو میخواییم در حال حرکت یا در حال نشسته در حال سواره رو به قبل نماشش کنند؟ شما در حال خوابیده اگه میتونید بنشین رو قبله باشید بله میتونید، اما در حالی که خوابیدید وجهی به نماز مستعبی نیست. از کاری رو که گفتن سوره قل هو الله بخونید، آیه کرسی بخونید، دعاهای مثلا آیه آخر سوره اعراف و سوره های دیگری سوره کهف رو گفتن مثلا بخونید، اینا وارد شده سوره واقعه مثلا وارد شده در هر شب خوندنش، اینا رو بخونید شاید ثواب زیادی میبرید. آیا میتوان نماز قفل را به جای یکی از نافله مغرب خوند که عرض کردیم؟ به این پایین تر فهمدن کسی که نماز را روی صندلی میخواند، اگر گاهی در سجده انگشت پا را نتواند روی زمین بگذارد نمازش چه حکمی دارد و اگر قبلا این گونه نماز خوانده چطور؟ نمازی که قبلا خونده نمیدونید چیکار کرده، شستش رو زمین بوده یا نبوده، حمله بر صحت میشود و چون یقین به بتوان نداریم نماز قبلی درسته. اما اگر کسی نمیتونه هر یک از واجبات نماز درست انجام بده. این پا مثلا اینقدر درد میکنه نمیشه مثلا بیا 60 روز این بیا مثلا این مفصل یا مثلا ماهیچه ها اینقدر اذیت هستن، نه دیگه اون دیگه اشکالی نداره. اگر واقعا شخص توان نداره نوک انگشت 60 رو در حالی که روی صندلی نشسته روی زمین بذاره اشکالی نداره، اما اگه نه حالش بود و حواسش بود و میتونست بعد بذاره، ولی وقت ممکنه بگه ما انجام دادیم یادمون رفته، این هم اشکالی نداره. مثل کسی در نماز واجب خودش حواسش پرت میشه، مثلا 60 پاشو در سجده بیاره بالا و دیگه سجده رو بگیر، یا مثلا اون پاشو بذاره روی پای دیگه و 60 روی زمین نباشه، سهوا باشه اشکالی ندارد. ببخشید ما تو نماز جماعت امامزاده صالح خانمایی تو صف هستن که ناخون کاشتن یا لاک دارن، ما هم در جماعت پشت آنها هستیم، اینجا حکمش چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یقین به بطلان نماز این عزیزان ندارید. اونایی که ناخون گذاشتن ممکنه اینها شرایطی داشته باشن متوجه شده باشن که بعد ناخونشون رو مثلا نمی کاشتن یا با این ناخون وضو صحیح نیست، بعد متوجه شدن کندن این ناخون ها برداشتنشون عسر و حرج داشته و مشقت داشته، با همون ناخون ها وضو جبیره گرفتن، پس نمازشون درست. اون خانم هم که لاک گذاشته ممکنه اول وضو گرفته باشه بعد لاک زده باشه، پس این که نماز درسته درش نمیشه ایراد گرفت، پس نماز شما هم در جماعت خانم بنازاده درسته انشاءالله و اصلا نگران نمازتون نباشید و حتی برای اونها افسوس نخورید. نکنید گاهی وقتا یک انسان یک کار انجام میده ممکنه عجب آدمی این نماز خود داره میخونه، میدید اصلا نمازش ایراد نداشته و ما مقدمات در نظر نمیگیریم. بله این لاک رو از نامحرم باید مخفی کنه، ناخونی که کاشته شده زینت است، از نامحرم باید مخفی بشه، ناخون رو نباید میکاشت اگر در ایام عادت نیست یا مثلا در ایامی که نماز میخونه، چون باعث میشه که نتونه وضوع عادی بگیره و مجبور میشه به ضرورت وضوع جبیریه بگیره، کاش حرام است چون مانع عمدی در وضوع ایجاد کرده. بله بله این همه درست است، اما ما باید دعا کنیم برای دیگران افسوس نخوریم، ببین خدا اگر این کارش اشتباه است توفیق بده متوجه بشه و لذت عبادت شما رو لذت بندگی تو رو خدا درک کنه. اول اینکه خودمون ان شاء الله لذت ببریم. بعضی بزرگان این گونه در مورد نماز میگن اگر بفهمن مؤمنین لذت نماز چیه ترکش نمیکنن، در هر وقتی که فراغت حاصل میشه نماز میخونن، در حالی که ما همه کلامون رو اولویت داره تو نماز رو به سریع تمام وجه میخونیم بعضیا و بنده خودم و حواسم نیست که اگه این لذت دارد پس چرا سریع خونده میشه، چرا زود ازش فارغ میشیم، چرا بعد از نماز دلمون برای نماز تنگ نمیشه. اما بعد برای خودمون دعا کنیم و بعد برای دیگران هم دعا کنیم که انشالله این موارد رو مردم رعایت کنند و به خدا نزدیکتر بشیم. فهمیدن خانم تالیان ببخشید نماز واجبی که گفتم برای این سال بود، اگر براتون زحمت نیست یه بار دیگه توضیح بدید سال چیه. سال فهمیدن پس کسانی که نشسته میخوان باید حتما بعد از رکوع بایستن و بعد به سجده برن. کسی که نماز واجب رو میخونه عزیزان و نماز واجبش هم عذر داره و به هیچ وجه نمیتونه بیسته و نشسته داره میخونه، بعد از رکوع هم نمیتونه بیسته و هم حالت نشسته رکوعشو به جا میاره، در حالت هم نشسته هم دو سورهشو میخونه. اما اگر این شخص مقداری میتونه بیسته هنگام تکبیر بیسته، در هنگام هم دو سوره بیسته رکوع رو به جا بیاره، پس بعدش بیسته بعد بره سجده رو انجام بده، ممکنه بگید اینجا نمیتونه دیگه بلند شه هم دو سوره رو برای استاد بخواد بخونه خیلی اذیت میشه و بخواد باز برای رکوع هم بیسته خیلی اذیت میشه و مشقت داره، میگیم دیگه نه از این بعدش میتونه نشسته نماز بخونه. اگه میتونه استاد نماز بخونه باز دوباره بلند میشه بیسته هم دو سوره رو در حال استاد بخونه، رکوع رو در حال که استاد هستش به جا بیاره. پس به توان این شخص بستگی داره خانم متولیان، اگه توان نداشته و نشسته دیگه و نمیتونه برای هم دو سوره بلند شه قیام قبل از رکوع هم نیاز نیست انجام بده. عزیزان ببخشید وقت ما تمامه، میتونید برید، من فقط سوالی که مکتوب هست رو جواب بدم، امروز فرصت نشد اصلا سوال شفاهی داشته باشیم. فرمودن که خیلی مهم سوال، با توجه به توصیه حرم امام حسین علیه السلام نماز خواندن در حرم به چه صورت میشود، کامل یا نماز یا شکسته؟ نکنید از آقا مشخصه، از آقا سنم مشخصه. آقا سنم فهمدن کل محدوده حرم رو نماز محدوده، یعنی که صحنه اینا هستش نماز رو میشه مثلا کامل خوند. حضرت آقا رو در این توصیه من الان حکمشو تو ذهنم این بود که در زیر قبه شبستان متصل به قبه، الان سوال شما اینه که این شبستان هم متصل شده مصدق شده همه و این چگونه است؟ قدر متعقن شبستان های توی متصل به ذریح مد نظر بود. الان که مثقف شده شک داریم، از جایی که شک داریم نماز میشه کامل بخونیم یا نشسته یا شکسته، باید طبق وظیفه‌مون اگه مسافر هستیم شکسته بکنیم، یا اینکه مستواشو دوباره از مرجع سوار کنیم. من الان گشتم نوشتن شبستان های متصل، و چون شبستان های متصل قدر متقنش همون شبستان های قدیمی هستش، اونجا نماز میشه کامل خوند، اما توی سن که الان مسقف شده به شبستان نمیگن و اونجا نماز رو مقدس آقا باید کامل نخونن و شکسته بکنن در سن. برخی مراجع فهمدن کل کربلا، برخی مراجع فهمدن کل حرم، و علی حضرت آقا و آقای سیستانی هم مهده دور حرم و شبستان رو در نظر گرفتن. آقای سیستانی متراج گفتن ظاهرا 12.5 متر از سمت زری. حالا باز اینو هم عزیزان باید اگه میخواین نماز بخونید ان شاء الله خدا توفیق داد اونجا رفتید یک دقتی هم بکنید. فرمودن سوال بعدی، هر کی کار داره و دیگه برنامه داره میتونه بره. اونایی که موندن مسائلشون میخوان ان شاء الله جواب بدیم، چند دقیقه آینده در خدمتشون هست. آقا به محض اینکه امام جماعت سر از رکوع برداشت دیگر نمیشه اصلا کرد؟ خیر، دیگر نمیشه. اگه سر از رکوع برداشت، ما همین که حرکت کرد به سمت سر برداشتن و حالت سکونش از بدون حرکت بودنش در رکوع تمام شده بود و آمد حرکت کنه، هر شروع این حرکت دیگه ما نمیشه به امام جماعت در رکوع متصل بشیم. و به فتوای مراجع فعلی در بعد از رکوع هم در سجده و اینها هم نمیشه متصل بشیم. بعد یا اگر حرکت اول واسه حرکت بعدی که امام قیام کرد در هر لحظه تا قبل از رکوع میشه بس بشیم، یا اگه باز رکعت دوم رکعت سوم چهارم تمام اون قواعدی که میشه بس شد به امام جماعت بس بشیم، یا در یک حالاتی که نماز رکعت آخره امام میخواد تشهد سلام رکعت آخره بخونه، برای اینکه از ثواب بهره ببریم تکبیر بگیم در رکعت آخر امام که داره تشهد سلام میخونه، تکبیر بگیم بنشینیم تشهد بخونیم و در هنگام سلام دادن امام هیچی نگیم و بعد بلند شیم بدون اینکه تکبیر بگیم نماز رو رکعت اولمون رو انگار شروع کنیم. فرمودن خانم قلی‌پور، خدا قوت استاد، خیلی ممنونم. نماز هایی که در سلامت انسان قضا شده برنامه باید نشسته بخونه چگونه است؟ اگه واقعا نمیتونه استاده بخونه باید نشسته بخونه دیگه، وظیفش اینه. اگه نماز واجب شم بود الان نشسته میخون، پس اگر اینا هم ممکنه در حالی که نشسته نماز میخونه یک مدتی مثلا تصوفی کرده خود نکرده نماز قضا شده، الان سالمه چیکار کنه؟ الان باید نمازشو در حالت سالم و سلامت استاده بخونه. برخلاف نماز قضا، دقت کنید، این نماز قضا نوعش رو که شکسته و کامل باشد با نماز قضایی که نشسته و ایستاده باشد فرق می‌کنه. اگر نماز قضای شما در حالی بوده که مسافر بودید، دو رکعتی بوده نماز چهار رکعت شما، الان تو وطن خودتون هم می‌خواید بخونید، بعد همون دو رکعتی بخونید. اما اگر اون موقع ایستاده می‌خونید، الان وظیفه دارید نشسته بخونید، طبق وظیفه فعلیتون نشسته نماز بخونید. یا برعکس، اگر اون موقع پای شما درد میکرده و نمیتونستید نماز ایستاده بخونید و نشسته نماز میخونید مثلا سال گذشته و نماز قضا شده، الان که سالم هستید چون نماز واجب هستش و میتونید ایستاده بخونید، باید ایستاده بخونید. پس این فرق میکنه با نمازی که شکسته یا کامل هستش و قضا شده، بس ایستاده و نشسته هست. سال بعدی فرمودن که آیا در مسافرت هم میتونیم نماز قضا بخونیم چون نماز را باید کامل بخونیم؟ بله، در مسافرت نماز قضای خودتون رو به هر نحوی قضا شده باید اونجا بخونید. تو مسافرت نماز چهار رکعتی خودتون دو رکعتی می‌خونید، اما نماز قضایی که می‌خواید بخونید طبق اون چیزی که وظیفتون بوده اون زمان، مثلا نماز صبح شما قضا شده بوده الان نماز صبح دو رکعت می‌خونید، نماز ظهر شما در وطنتون قضا شده بوده الان با اینکه مسافر هستید می‌خواید نماز قضا بخونید، چهار رکعت نماز ظهر قضا رو می‌خونید، در حالی که نماز واجب جمعه خودتون اونجا شکسته می‌خونید در مسافرت، اما نماز قضا رو طبق اون چیزی که قضا شده و کامل قضا شده بوده، یعنی وظیفه شما کامل بوده در اون حال قضا شده، در مسافرت هم کامل می‌خونید. و فرمودن که در مورد خمس و اینکه اگر خمس پول داده نشده، خمس پول داده نشده، خانه خریده شود، تکلیف خواندن نماز بر روز روان خانه برای صاحب خانه و دیگران چیز. بسم الله الرحمن الرحیم. اگر مال خودتون رو یقین دارین خمس ندید، بعد خمسشو بدید و در این خونه شما خودتون پول گذاشتید و یقین دارید بدهکار هستید، از طریق میگم نمیتونید خمس بدید، نماز محل اشکال است، ایراد داره. اما اگه خونه شوهرتون خریده، پول کسی هستش که اصلا اهل خمس نیست، شما نمیتونید یقین کنید این خونه متعلق خمسه و نماز درش اشکال داره، مال خودتون رو خبر دارید خمس ندید، بعد خمس شو بدید، اینجا نماز خوندن مثل نماز خوندن در محل غصبی است. اما اگه شوهرتون پول تهیه کرده، شما سوال نکردید، یقین ندارید به اینکه این پول متعلق به خمسه، ممکنه هدیه ای باشد، پاداش آخر مثلا کار باشد، عیدی باشد، جایزه ای مثلا برنده شده باشد، کسی او داده باشد، ارثی رسیده باشد، نه خمس نداره اصلا. پس صرف اینکه کسی خمس نمیدهد دلیل بر این نمیشه که خونه ای که اونجا خریده، خونه ای که داره، این خونه نماز درش صحیح نیست. اگر یقین دارید که بهتون خمس سلام میگیره باید خمس بدید، اگه خمس ندید با اون پول خونه بخرید، بله خونه نماز درش صحیح نیست. در بقیه موارد که مورد دیگران هستش، ولا مال شوهرتون هستش، مال اقوامتون هستش و یقین ندارید متعلق خمسه، نماز خوندن در اونجا اشکالی نداره. سلام علیکم و رحمت الله. حالا آخر کلاس منظور خداحافظی اتفاقا نظر خداحافظی کردن. فاطمه مقصودی، خانم مقصودی میفرمایند که استاد شکرتیغال نارو یک حشره است که در اتاقی از اگر شکسته باشه که چه بهتر، اگه نمو خودتان بشکنید بعد پوت کنید. بله شکرتیغال. ممنونم خانم مقصودی. نه اونجا بگن این چیه و مسلمان نکنن داخل نخورد چیز. ممنون باز هم از راهنمای عزیزان، خدا خیرتون بده. بسیار خوشحالم از اینکه در خدمت شما بودم. امیدواریم که برای رضای خدا این مطلب رو گفته باشیم و شما هم برای رضای خدا و تبعیت از دستورات خدا در این درس حاضر شده باشید، نه چیز دیگری. من نمیدونم وایس این کلاس رو کسی ضبط کرده نکرده و دیگه سوالی تقریبا نمونده. اگر خانم نظری ویس رو من نمیدونم اگر دارن کسی از مسئول کلاس میخوایم بذارن در گروهی که عضو هستن. خیلی ممنونم، انشالله که همه سلامت باشید و خدا خیرتون بده. ممنون از اینکه وقت گذاشتید. اگر اجازه بدید، بله بفهمن ضبط شده، از مسئول محترم خواهش بکنیم این ویس رو اگر صلاح میدونید، اگر مناسب با قوانین و قواعد شما هستش در گروه بذارید. بفرمایید همینجا که من نرم بگردم، اگر میتونید کپی کنید اینجا من در خدمتتون هستم. عزیزان بسیار خوشحالم به کارتون برسید و جلسه را به صورت رسمی ما قبلا قطع کرده بودیم. اینجا اگه کسی سوال داره من چند لحظه دیگه هستم. خدا نگهدارتون. خدا نگهدار همه عزیزان.